أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد، استدلال شده برای صحت بیع فضولی به وجوهی. یکی از اونها سیره‌ای بود که ما از عبارت صاحب جواهر استفاده کردیم و نقل کردیم و اشکالش هم گذشت. دوم، عمومات عقود و بیع، اوفو بالعقود احل الله البیع، با اون بیانی که گذشت که عقد اینجا محققه و وقتی عقد محقق شد فقط رضایت میخواد، رضایت هم با اجازه میاد، شرطیت مقارنت هم با اطلاق نفی میشود. سوم، روایت عروه بارقی بود. و چهارم، صحیحه محمد ابن قیس. و پنجم، روایات وارده در باب نکاح عبید یا احرار علی نحو فضولیت، به این بیان که وقتی نکاح فضولی صحیح شد، بیع فضولی به طریق اولا صحیح است. این هم یک وجه بود، وجه پنجم بود. وجه ششم، روایات وارده در باب نکاح عبید بالخصوص بود که گذشتیم. دو دسته از روایت در نکاح عبید بود که اونا را گذشتیم و بحثش تمام شد. روایات اولیاء صغیر را هم امام متعرض شده در اینجا، لیکن خودش اشکال کرده، فرموده اشکالش بعد میاد، که بعد هم اشکالش میاد، ما دیگه اونو متعرض نمیشیم وقتی استدلال به اونها بالخصوص ناتمامه. وجه هفتم، عبارت است از روایات باب مضاربه که در باب مضاربه آمده اگر عامل تخلف کرد از امر مالک یا از شرط مالک و قرارداد مالک، در اینجا این مضارب بین هر دو هستش، به اونا هم استدلال شده برای صحت بیع فضولی. که این روایات در باب یکی از کتاب المضاربه در وسائل آمده، این وسائل های جدید جلد 19 از صفحه 15 شروع میشه. یکی از اون روایات که شیخ متعرض شده نقلش کرده، منها صحیحه جمیل، انا ابی نوی همین باب یک، انا ابی عبدالله علیه السلام فی رجل دفع الى رجل مالا یشتری بهی ضربا من المطاعم مضاربتن فذهب فاشترا بهی غیر الذی امره قال هو ضامن و الربح بینهما علی ما شرط. این یک روایت. روایت بعدیش روایت ابی بصیر، فی الرجل یعطی الرجل مالا مضاربتا و ینهاه ان یخرج الى ارض اخرى فعصاه فقال هو ضامن و الربح بینهما اذا خالف شرطه و عصاه. روایت زید شحام همینجوره، انا ابی عبدالله علیه السلام فی المضاربه اذا اعطی الرجل المال و نهاه ان یخرج بالمال الى ارض اخرى فعصاه فخرج به فقال هو ضامنون. دوازده این باب، احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره عن ابی قال قال ابو عبدالله علیه السلام کان للعباس مال مضاربتن فکان یشترتو ان لا یرکبو بحرن ولا ینزلو وادین فان فعلتم فانتم ضامنون فابلغ ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله فاجازه شرط هم. روایات دیگری هم در اینجا دارد، مثلا این روایت، باز روایت حلبی داره، پنج این باب، انا ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یعطی الرجل مالا مضاربتا فیخالف ما شرط علی قال هو ضامن. یا روایت بعدیش داره ابی سواه کنانی عن المزاربه یعطی الرجل المال یخرج به الى الارض و ینها عن یخرج به الى غیره فعصا فخرج فعتب المال فقال هو زامنون فإن سلم فربح فربه بینهما. اینا روایاتیه که در این باب هست که همه این روایات باب دلالت بهش استدلال می شده برای صحت فضولی. کیفیت استدلال به این روایات اینه که در این روایات آمده گفته الربح بینهما، این آدم بهش گفته بود نرو فلان جا و رفت و معامله کرد، چون این تجارتش و این خرید و فروشش بلا رضایت مالک و بدون اذن مالک بوده کان فضولی یا. ولی بعد که حضرت میفرماد، یعنی روایات میگد که این درست مخالفت امر کرده، مخالفت شرط کرده، مخالفت خصوصیتی را که مالک ذکر کرده مخالفت کرده و بیعش فضولی شده، اما بعد اینی که در این روایات آمده که ربح بینهما، این ربح بینهما یعنی بین العامل و بین المالک، معلوم می شود این معامله فضولیه با اجازه صارت صحیحه، موردش جایی بوده که اجازه داده شده، حمل می شود بر این که این از باب اجازه صارت صحیحه. لکن اشکالی که به استدلال به این روایات هست، دو تا اشکال در استدلال به این روایات هست که یکیش را شیخ متعرض شده، شیخ اعظم، و یکیش را ایشون متعرض نشده. اون یکی که شیخ متعرض شده این که این روایات که دارد میگد ربح بینهما درش نیست که اجازه، هیچ در این روایت اشاره‌ای به اجازه نیستش. وقتی در این روایات هیچ اشاره‌ای به اجازه نیست و عقد فضولی بوده، ما چجوری بیاییم بگیم این روایات میخواد بگه عقد فضولی با اجازه درسته، در حالتی که هیچ در این روایات اشاره‌ای به اجازه نیستش. و این خلاف قواعده، حکم به ربح بینهما و صحت معامله با اینکه در این روایات بحثی از اجازه نیست، خلاف قواعد و ضوابطه. یه کاری رو گفته بود نکن و رفته انجام داده است. کی رضایت داره بعد یا قبل؟ حالا بعد خود دلیل میخواد نداره تو این روایات. هیچ، ببینید، هیچ، حالا ببینید، هیچ تو این اجازه، حالا میرسم عرض میکنم، هیچ تو این روایات اشاره به اجازه نشده. وقتی اشاره به اجازه نشده، حکم در این روایات برخلاف قواعده و نمیشه بهش استدلال کرد. این یک اشکال. اشکال دوم، چرا؟ حالا اجازه فرمایید بذارید من عرض کنم. شبهه دومی که هست اینه که این معامله بعد از آنی که باطل بوده چجور ربح بینهما؟ معامله‌ای که باطل بوده که میگه زامنون، این آقا وقتی زامنه یعنی معامله باطله، پس چجور ربح بینهما؟ کیف ربح بینهما مع انه زامن؟ اگه زامنه پس معامله باطل بوده، یدش ید امین نیست. و اگر ربح بینهماست پس معلوم میشه معامله صحیح بوده، پس بنابراین زمان معنا ندارد. جمع بین زمان و بین ربح بینهما، این جمع بین متنافیه اینه. چون اگر زامنه پس کارش نادرست بوده، یدش امین نبوده، بنابراین ربح رو نمیبرد، معامله باطل، ربح رو نمیبرد. اگر ربح بینهما یعنی معامله صحیح بوده، پس چرا یدش ید زمانه؟ شیخ قدس سره الشریف شیخ اعظم میفرماد این روایات یا استیناس بهش میشود کرد برای صحت به فضولی و یا استدلال. میفرماد اگر ما گفتیم حکم به صحت معامله و مضاربه در این روایات برخلاف قواعد از باب تعبد و نسه. مقتضای قاعده این بود که معامله باطل باشد، تخلف کرده از امرش، تخلف کرده از مضاربه. مقتضای قواعد بطلان معامله است، بطلان اون بیع و شرائه. لکن بگیم شارع تعبدن این معامله فضولی را اینجا بدون اجازه درست دونسته، بگیم ولو این معاملاتی که معاملهی که در این روایات مورد بحث قرار گرفته، این روایات میگه المعاملت الفضولیه صحیحه بلا اجازه، بگیم این یک تعبده، یک نص است، در این روایات آمده گفته این معامله فضولی بدون اجازه بعدی صحیحه و یه تعبده، ولا بد از اختصار بر مورد نس، یعنی باید بگیم فقط در باب مضاربه و اینجور چیزها. لکن می شود بهش استیناس گرفت برای صحت فضولی، یعنی میگیم شارع آمده گفته این داد و ستدی که اذن قبلی نداشته تعبدن صحیحه. خب باش استیناس بگیریم، بگیم اگر اذن قبلی نداشته ولی اجازه بعدی رو دارد که ما میگیم صحیحه، یه الهامی دارد، یه استیناسی باش حاصل میشود، بگیم این روایات حمله بر تعبد میشود و یستأنس بها. عبارت شیخ رو در مکاسب نگاه کنید، و یستأنس بها علی صحت فضولی. یا اینجور بیاییم بگیم، یا بیاییم بگیم چون غالبا در اینجور مواقع مالک اجازه میکند معامله را، غالبا مالک اجازه میکنه، بهش گفته و فلان جان نرو به عامل، از قضا رفت و برگشت با یه سود کلانی برگشته است. چون غالبا مالک اجازه میکند وقتی این بیعش، این تجارتش ربح داشته، به حکم غلبه و به حکم جمع بین این روایات و ادله‌ای که دلالت کرده که رضایت میخواییم، الا ان تکون تجارتن انتراد لا یهل مال امرین الا به طیبت نفس من، جمع بین اینها اقتضا میکند بگیم این روایات مال جاییست که مضاربه را، مضاربه فضولی بعد چه شده، بیع فضولی بعد اجازه داده شده است. بگیم چون غالبا در اینجور بیعها مالک اجازه میدهد، بیعی که ربح پیدا کرده و هم غلبه، هم مقتضای جمع بین این روایات و ادله‌ای که میگد رضایت میخواییم، جمعش به این است که بگیم بله رضایت بعدی کفایت میکند و اجازه بعدی بوده و به این روایات استدلال بشود برای صحت بیع فضولی. مرحوم آسمم کاظم قدس سره اشکال میکنه، مرحوم فقیه یزدی اشکال میکنه به شیخ، میفرماد نه با این روایات میشه استیناس کرد، نه با این روایات میشه استدلال. اما استیناس صحیح نی، برای اینکه حکم وقتی تعبدی شد دیگه چگونه میشود استیناس بشود؟ حکم از باب تعبده، حکم برخلاف قواعده، یعنی مقتضای قواعد این بود که در یک داد و ستدی یا رضایت باشه یا حداقل کی اجازه بعدی. آمده گفته نه، این بیع آقای عامل که در مورد مضاربه است، بیع عامل در موارد این روایات، این بدون اجازه و بدون رضایت قبلی صحیح است تعبدن. خب وقتی صحیح است تعبدن چجور ما استیناس کنیم؟ حکم برخلاف قواعد است، حکم تعبد اعمال مولویته، اون وقت استیناس برای او وجهی پیدا نمیشه. و چگونه ما بیاییم استیناس کنیم؟ شاره تعبد کرده، با تعبد که نمیشه استیناس کرد که. و اما این که فرمودن بیاییم بگیم از باب غلبه این روایات مال جایی بوده که اجازه بعدی بوده و جمع بین این روایات و ادله عدم اعتبار رضایت اقتضا میکنه بگیم موارد این روایات مواردی بوده که اجازه بوده، بنابراین به این روایات چیکار میکنیم؟ استدلال میکنیم. ایشون میفرماد، نمیفرماد، ولی اگر بخوایم تقریر کنیم حرف ایشون را، که خب اون غلبه که دلیل نیست، چگونه این غلبه را ما میتونیم بهش اعتماد کنیم با اینکه در این 12 مورد یه جا بهش اشاره نشده، در این 12 روایت یک جا اشاره به اجازه مالک نشده، ما چجور بیاییم بگیم چون غالباً اینجور بوده پس مورد این روایات مورد اجازه است؟ غلبه‌ای که یک جا در این روایات 12 گانه بهش اشاره نشده چگونه میتواند برای ما معتبر باشد؟ این مال غلبه‌اش. میرسم به فرمایش شما، البته شما عالم نیست لا یعلم میگید، اما میرسم به اجازه بفرمایید حرف سیدن الاستاد، نمیگم من ایسا الله، حرف متینی، حالا میرسم اجازه بفرمایید. اما اینی که میفرماد شیخ، میفرماد جمع اینا اقتضا میکند، اشکال مرحوم سید اینه، در حاشیهش مراجعه کنید، اشکال سید اینه که اگر این آیه تجارتن انتراز و لایحل مال امرئن اینا دلالت بکند که رضایت بعدی هم کافیه، اگر اینا دلالت میکنه رضایت بعدی کافیه، دیگه احتیاجی نیست که ما به این روایات چیکار کنیم؟ استدلال کنیم. خب همون آیات خودش کافیه، قبل از جمع، نوبت به جمع نرسیده، خودش کافیه. و اگر اون روایات دلالت نمی کنه بر کفایت رضایت بعدی، بلکه مضمون اون آیات و ادله مقارنت رضایت با عقده، میگید اون آیه الا ان تکون تجارتن انتراز یا لایحل میگه باید رضایت همراه عقد باشد، اونا میگه باید همراه عقد باشد، این روایات میگه اجازه بعدم کافیه، جمع شده بین اینا؟ جمعی نشده، هر کدامی سر گفت چه آقای بروجردی کی نشسته، گفت هر کسی چه خودش نشسته. اون اگر اون آیات دلالت میکند بر اینکه مطلق الرضا کافیه، چه رضای مقارن چه رضای بعد العقد و اجازه، احتیاجی به استدلال به این روایات نیست. و اگر اون آیات و روایات میگه نه رضایت مقارن کافیه، خب اونا میگه رضایت مقارن کافیه، اینا رو هم شما میگید اجازه بعدی کافیه، چجور جمع شده بینشون؟ او یه چیز دیگه داره میگه، اینم یه چیز دیگه داره میگه، این بین اینا اصلا منافاتی نبوده تا جمع بشه، او گفته رضایت مقارن میخوایم، این میگه اجازه بعدی، اصلا احتیاج این جمع، جمع غیر جامع است، نتونسته بین این دو جمع کنه، او میگه رضایت مقارن میخوایم، اجازه بعدی کافی نیست، اینا میگه اجازه بعدی کافی هست، بین ایس و بین لیس جمع نشده، اونا میگه لیس، اجازه بعدی لیس یعنی معتبر نی، اینا میگه اجازه بعدی معتبر هست. این اشکال مرحوم سید به این روایات. به هر حال عمده اشکال به این روایات اینه، مورد این روایات هیچ اجازه لاحقه ای نیامده تو این روایات، ما چجور بهش استدلال کنیم برای صحت بیع فضولی با اجازه؟ مورد این روایات برخلاف قواعد است و میگد بیع بلا اذن قبلی و بلا اجازه بعدی صحیحه، این روایات برخلاف قواعده، هیچ بحثی از اجازه درش نیست، چجور ما استدلال کنیم به این روایات برای صحت بیع فضولی معل اجازه؟ یه بیانی دارد سیدنا الاستاد سلام الله علیه، امرو باید حتما باید بگم، دو بار بگم سلام الله علیه، یه تحقیقی ایشون دارد، تحقیقی بسیار رشیق و دقیق و عمیق و ندیدم کسی این تحقیق رو داشته باشد، و این همون فقاهت ایشون و تحقیق ایشونه، برعکس اونچه که میگفتن که امام سلام الله علیه فقه ندارد. به آیه اخوی فرموده بود که من آمدم نجف درس شروع کردم تا آبروی حوزه علمیه قم را حفظ کنم، چون آخه معروف بود میگفتن نه قم سواد ندارن، یه مش روزخون هستن اون وقت، حالت نه حالا. چون فرمود من درس شروع کردم برای اینکه آبروی حوزه علمی رو حفظ کنم، و از قضا این حرفاش مال حوزه نجف، اینایی که ام در به فضولی به بعد نجف تدریس فرمودن. میفرماد این روایات علی طوائف اربعه، چهار دستن این روایات. یه دسته از این روایات دارد که تخلف کرده، اونی رو که شرط علیه مالک به عامل گفت برو اینا رو بفروش، و شرط علیه که فلان جان نرو یا فلان کار رو نکن، یه دستش شرطه داره. یه دستش داره امر، مخالفت با امر شده، مالک امر عامل را، بعد نگاه کنی تو تقریراتشون، حالا فردا من میخونم، مالک امر عامل را و بعد عامل آمد چیکار کرد؟ تخلف کرد. یه دسته هم دارد امر و شرع و یا شرط، هم امر داره هم شرط داره، امر کرده یا شرط کرده، این تخلف کرد. این سه دسته از روایات. یه دسته از روایات که می‌فرماد شیخ هم، شیخ اعظم هم به اون دسته از روایات استدلال کرده و اشاره فرموده، روایاتیه که تخلف در اصل مضاربه حاصل شده. در اصل مضاربه یک قیدی بوده، اصل مضاربه مقید بوده و تخلف در اصل مضاربه حاصل شده، و اون این صحیحه جمیله که اول خوندم. ببینید که شیخ هم همین را دارد. نوی باب یک، ان جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل دفع الى رجل مالا یشتری بهی ضربا من المتاع مضاربتن، این اصلا تو خود مضاربه گفت برو فلان جنس رو بخر، فذهب فشترا بهی غیر الذی امره، این رفت و غیر از اون رو خرید، قال هو زامنون و ربح بینهما علی ما شورت. روایات دیگه اینجور نی، یه روایت دیگه هم ایشون میفرماد، ولی روایت دیگه اینجور نی. اجازه بفرمایید. فر رجل، عرض کردم شما دارید یه حرفی میزنید من حیث لا یعلم، بذارید نگم من حیث لا یشعر. فر رجل یعمل بالمال مضاربتن، قال له الربح وليس عليه من الوزیعه شيء الا ان يخالف عن شيء مما امر، اینجا کلمه امر داره، یا در بعضی از جاهاش دارد باز امر. این روایت بعدی، فر رجل یعطی الرجل مالا مضاربتا فيخالف ما شرط عليه قال هو ضامن والربح بينهما، مخالفت شرط داره، مخالفت امر داره، مخالفت امر یا شرط داره. دسته چهارمونه که مخالفت خود مضاربه داره. ایشون سلام الله علیه میفرماد این سه دسته از روایات هیچ مخالفت در قواعد درش نی، هیچ مخالفت در قواعد در این سه دسته نی، در حالت که بزرگان مثل مرحوم سید، مثل دیگران، همه اینا مخالفت رو مال همه دونستن. میگه این سه دسته روایت اصلا مخالفتی درش نیست. حاضرید بگی چرا مخالفتی درش نیست؟ چون این روایات مسئله شرط مطرحه، تخلف از شرط که موجب فساد نمیشود، مضاربه مشروطه انجام داده، مضاربه کرده شرط علیه که فلان جا نرد، این رفت فلان جا، خب این شرط رو مخالفت کرده، تخلف شرط غایت الامر اینه موجب چه می شود؟ خیار می شود. این شرط رو مخالفت کرده، تخلف کرده شرط را، تخلف شرط موجب خیار می شود، ضامن هم هستش، برای اینکه با تخلف شرط یدش از ید امانی بودن چه شده؟ بیرون آمده، شرط رو مخالفت کرده، ولی عربه بینهما. پس این روایات اصلا بیع فضولی نی، این روایات بیع اصیل است، مضاربه و بیع مضاربه اصیل است، بر اینکه شرط در مضاربه شده. وقتی شرط در مضاربه شده، بیعش وقع صحیحا تخلف از شرط کرده. تخلف از شرط موجب فساد نیست که، فوق تخلف از شرط موجب چیه؟ خیار فسخه. خب حالا میتونسته فسخ کنه، میتونه و ربه و بینه ما امضا کرده و ربه را بردن. چرا یدش زمان پیدا کرده؟ زمان یدش برای این بوده که یدش شده ید عدوانی در بیعش، با تخلف شرط ید عدوانی. ایشون میفرماد این سه دسته از روایات ارتباطی به بیع فضولی ندارد، خلاف قاعده هم در این روایات نیست. لم قضیه و روح قضیه که روح الله میگه اینه که بیاییم بگیم در اینجا اینا تخلف شرط بوده و تخلف شرط موجب فساد مضاربه و بیع نمیشه. بعد تأیید میفرماد این معنا را که تخلف شرطه به این روایتی که از ابن عباس نقل شده، میگد که همون روایت 12 که خوندم، قال ابو عبدالله علیه السلام کان للعباس مال مضاربتن، یه مالی داشت مضاربه میداد، فکان یشتر تو ان لا یرکبو بحرن ولا ینزلو، مضاربه میداد اما شرط میکرد که لا یرکبو بحرن ولا ینزلو، فان فعلتم فانتم ضامنون، میگو اگر اومدید این کار کردید شما ضامن هستید، فابلغ ذالک رسول الله صلی الله علیه و آله فاجاز شرطه علیهم، معلوم میشه شرط بوده. بله در سیه جمیل بحث شرط نیست، بحث تخلف در اصل مضاربه است. ببینید ان جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل دفع الی رجل مالن که چه کند؟ یشتری بهی ضربا من المتاع، گو برو مس بخر، برو طلا بخر، یه ضربی از متاع را که او وقتی رفته تخلف کرده، تخلف کرده در اصل مضاربه. این روایت است، این روایت و یه روایت دیگه هست که اینا درش خلاف قاعده است و ببینیم آیا میشود بهش استدلال کرد یا نه. و صلی الله علی سیدنا محمد.